اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عصر آدینتون بخیر باشه عزیزان، به برنامه خودتون خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های عصر جمعه با موضوع مهدویت و مباحث پیرامون ظهور و شبهات و آسیب شناسی که پیرامون این موضوع مطرح است. در خدمت جناب استاد شهبازیان عزیز هستیم. مباحث هفته‌های گذشته رو در بر می‌گیریم. ابتدا سلام علیکم داریم خدمت جناب استاد. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار و همچنین حضرت عالی. انشالله که بتونیم آنچه که مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام هستش خدمت بینندگان ارائه بدیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین انشالله. قبل اینکه در خدمت حاج آقا باشیم لازم هستش که تبریک بگم خدمت شما اعیاد ماه ذوالقعده رو و انشالله که در این دهه کرامت که از پیش گذشت ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرموده باشین و ما رو هم در عتبات عالیات مشهد و قم یاد کرده باشین. در خدمت شما هستیم و جناب استاد شهبازیان، عزیزانی که مایل هستن با ما در ارتباط باشن خطای ارتباطی رو همکاران بنده با شما زیرنویس خواهند کرد. میتونن در واتساپ برای ما پیام بذارن یا تماس تلفنی داشته باشن یا کامنتی اگر احیانا میخوان در فضای سایبر قرار بدن. شبکه حضرت ولیعصر پیج اینستاگرامش فعال هستش. جناب استاد، پیرامون بحث مهدویت نگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن و از زوایای مختلفی به بحث گذاشته شده. چه کسانی که مباحث تاریخی رو مطرح می‌کنن و چه کسانی که مباحث روز رو مطرح می‌کنن که خب حالا در ادامه شما قطعاً برای بینندگان ما توضیح خواهید داد. من به صورت کلی میخوام ببینم که اگر ما بخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم و نگاه در واقع انتقادی و آسیب شناسانه به این مبحث داشته باشیم که مبحث مهمی هم هست، بحث مهدویت و خیلی هم بروز هست، از چه منظرها و زوایایی میشه این موضوع رو پی گرفت؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما در فضای بحث مهدویت و موعود باوری و کلاً آموزه‌های مرتبط با حضرت ولی اصل علیه السلام مثل بقیه مباحث دینی دو قسمت و دو محور رو میتونیم طرح بکنیم و گفتگو بکنیم. یک قسمت بحث محورهای اثباتی در زمینه مهدویت هستش، یعنی فارغ از اینکه چه کسی و چه کتابی چه نقدی رو مطرح کرده باشه، ما بگیم در منابع دینی خودمون اهم از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام چه بحثی رو در مورد حضرت مهدی علیه السلام مشخص کردن، چه ویژگی هایی رو شمردن، چه کیفیتی رو اومدن تنظیم کردن. اگر مثلا ما میگیم که در قرآن آیاتی مرتبط با حضرت مهدی علیه السلام هستش، کدوم آیات هست، با چه تفسیری و یا برداشتی ما میتونیم اونها رو پیرامون آخرالزمان و تحلیل آخرالزمانی ارائه بدیم. دیدگاه ما در مورد رجعت چه چیزی هستش، در مورد شرایط ظهور چیست، در مورد نشانه ها، در مورد وظایف ما پیرامون حضرت ولیعصر در دوران غیبت، اصلا ماهیت غیبت چه چیزیه، ماهیت ظهور چه چیزی هستش. ببینید اینها مطالبی است که اصطلاحاً بهشون میگیم بحث‌ها و محورهای اثباتی در قضیه مهدویت و آموزه مرتبط با مهدویت، که ما چه می‌خواهیم بگوییم، برداشت ما از متون چه چیزی هستش. اما وقتی که یک مقدار دقیق‌تر بشیم، به هر حال نظریات رقیب چالش‌ها، تهدیدها و آسیب‌هایی هم وجود داره. اگر ما نظام حق داریم، در برابرش یک نظام باطلی هم وجود داره. طبیعتاً دستگاه شیطان کار شبه پراکنیه، کارش این هستش که بتونه با ضربه وارد کردن به دین خدا اون مسیر خودش رو به اصطلاح طی بکنه و یاران خودش رو داشته باشه. این قسمت رو ما به عنوان آسیب شناسی میتونیم مطرح بکنیم، یعنی مباحث سلبی که هستن و آسیب‌ها و انتقادها و نظریات رقیب و چالش‌هایی که وجود داره که ممکنه در این مسیر وقتی فرد عاشق امام زمان علیه السلام دوست داره مهدیاور بشه، دوست داره در مورد حضرت ولیعصر اطلاعاتی رو داشته باشه، اما وقتی ورود پیدا میکنه گرفتار یک آسیب‌هایی خواهد بود، مثل دینداری. دینداری یک آسیب‌هایی داره. ما اعتقاد داریم که بعد از رسول خدا، خب اون انشقاق و پاره شدن امت اسلام که اتفاق افتاد، دو دستگی که اتفاق افتاد، به خاطر این بود که ولی خدا رو میخواستن از جامعه بگیرن. نظریه رقیب اومد چیکار کرد؟ یک شبهاتی وارد کرد، حسبنا کتاب الله و بحث منع تدوین حدیث و نمیدونم بعضی از گزارش های دیگر رو مطرح کردن و موارد متعددی که دستگاه اموی بعدن به صورت جعل حدیث هم اقدامات خودش رو ادامه داد. این قصه در مورد امام مهدی علیه السلام هم وجود داره، یعنی بعضی از افراد هستن که میخوان از این مقوله قطعی، از این آموزه حقیقی اسلام به نفع خودشون استفاده بکنن، سوء بهره صورت بگیره و سوء استفاده‌ای که میخواد اتفاق بیفته. پس میان یک شبهاتی، یک تحریف‌هایی، یک نقض‌هایی ایجاد میکنن، حالا یا کاملا مخالف با دین هستن، میخوان دینداری رو از بین ببرن، مخالف با مهدویت و موعود شیعی هستن، میخوان تقابلی پیدا بکنن، یا نه فرد در ظاهر شیعه است اما کسیست که شیاد، کلاهبرداری میخواد بکنه، میخواد بیاد برای مطامع خودش یک نسخه بدلی از امام عصر علیه السلام رو به جامعه شیعی ارائه بده و خودش رو مثلا به عنوان مهدی موعود معرفی بکنه. به هر ترفند و شگردی اینجا ما ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، این نکته رو داریم که بعضی از مباحث رو دیگه باید طرح بکنیم، گفتگو بکنیم که اون فردی که میخواهد با آموزه مهدویت آشنا بشه داره حرکت میکنه، طبیعتاً این شیاطین و خناشان برای شبهاتی رو وارد میکنن، باید از اینها بگذره تا بتونه به اون کنه حقیقی مهدویت برسه. ما این رو به صورت کلی با عنوان آسیب شناسی در مباحث مهدویت ذکر میکنیم. حالا این نکته ای رو هم تذکر بدیم، وجه اهمیتش هم این هست. یک، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که باید بدانیم، اینکه در روایت‌های متعدد بحث دشمن شناسی رو داریم، شیطان شناسی رو داریم، خدای متعال در آیات متعدد ترفندهای شیطان رو تذکر داده تا ما بتونیم شیطان‌های بعدی که به وجود میان اونها رو تشخیص بدیم و راهمون رو پیدا بکنیم. یک مطلب این هستش، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، باید بدانیم دشمن از چه زاویه‌ای حمله می‌کند تا پاسخ مناسب داده بشه. اگر ما درک نکنیم که اصلاً شبهه اونها، سوال اونها و آسیب اونها چه چیزیه، ممکن اصلاً به در و دیوار به تعبیری بزنیم و پاسخ مناسبی هم به جامعه داده نشه. نکته دومش این هستش که بعضی وقتا اون نسخ بدلی‌ها، به ویژه اون نسخ بدلی‌ها، انقدر خودشون رو رواج میدن و سعی میکنن خودشون رو به اصطلاح معقول و منطقی به نمایش بگذارن، ممکنه افراد در طی مسیر به جای اون مهدویت حقیقی و اصیل به دنبال یک مهدویت کاذب که متعلق به دستگاه شیطان هستش برن و به جای اینکه وظیفه خودشون رو در دوران غیبت نسبت به حضرت بتونن عمل بکنن، نه برخلاف، اتفاقا خودشون بشن بنابر تعبیر خود حضرت ولیعصر که مرحوم تبریزی در کتاب احتجاج میاره، و قد آذان و جهلا و شیعه و حمقاهم، بعضی از جاهلان و احمقان ما رو آزار میدن، اونایی که خود حضرت باز تعبیر ادامه میفرماید که اونایی که دینشون به سستی بال مگسی است، مبنا ندارن. اینکه حضرت صادق علیه السلام میفرماید اگر دست من بود ولو به سیات جوان شیعه رو مجبور میکردم تا تفقه در دین بکنه، مال همین نکته است که این نسخه های بدلی اتفاق نیفته. امروز جریان داعش، تکفیری ها و خیلی از این قضایای انحرافی که ما داریم میبینیم به نام دین دارن یک کارهای عجیب و غریبی رو و جنایتهایی رو انجام میدن. در گذشته هم همین بوده، اونهایی که اللهم ان هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، حسین علیه السلام رو اینها گفتن اگر با زبان روزدار بزنیم ثواب بیشتری میبریم، اگر با دست روزدار بزنیم ثواب بیشتری میبریم. خیلی هاشون به قصد تبرک اومده بودن داخل صحرای کربلا و در برابر امام حسین علیه السلام به ظاهر مسلمان بودن، اما سوراخ دعا رو گم کرده بودن و مسیر رو اشتباه رفتن. روی این نکته ما باید آسیب‌ها رو بشناسیم که یه وقت خدایی نکرده خودمون وبال گردن دین نشیم و آب در آسیاب دشمن نریزیم.
بسیار خوب، مباحث رو بالاخره مطرح فرمودین جناب استاد که دستبندی بسیار زیبایی هم بود و لذت بردیم، جنبه اثباتی و جنبه آسیب شناسانه، و هر کدوم از اونها رو استاد تفکیک کردن و اقسام مختلفش رو ذکر کردن. سوالی که الان جناب استاد برای من مطرح هست اینه که ما به حیث اثباتی و حالا اگه من بخوام به تعبیر خودم بگم به لحاظ منابعی که ما در اختیار داریم در مبحث مهدویت، آیا ما از اون حیث دچار در واقع خلل و فرج‌هایی هستیم، دچار ضعف‌هایی هستیم که این باعث شده باشه که این همه بالاخره تشتت ایجاد بشه و شبهه فراوان بشه، یا نه منشأهای دیگری داره و اونها ناچیز محسوب میشن در مقابل اون؟
به این جوابش بله خیره، یعنی هم بله هم خیر. این که ما منابع نداشته باشیم، نه، منابع زیادی در اختیار داریم. شما ببینید آنچه که از بزرگان ما به دست ما رسیده، اولا آیات قرآن که قواعد و سنت‌های کلی رو مشخص فرمودن، یعنی ما از طریق آیات میتونیم اون چارچوب دین رو تشکیل بدیم و بفهمیم. جزئیات و تبیین‌ها و ریز کاری ها هم که اعتقاد داریم به وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. اهل بیت هم روایاتشون به وسیله متون قدمای ما به ما رسیده، یعنی شما الان ما مرحوم صدوق در کتاب شریف کمال الدین، مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، پدر شیخ صدوق در کتاب الامامه و تبصره و دیگر بزرگان هم روایات رو به ما رسوندن، هم تبیین کردن، توضیح دادن، بحثای علمی خودشون رو طرح کردن. مرحوم ابوالصلاح حلبی از متکلمان شاگردان مرحوم مفید و دوره شیخ طوسی، اینها بحث کلامی و استدلالی مطرح شده تا خواجه نصیرالدین طوسی تا به زمان فعلی ما که مراجع و علما و بزرگانی که هستن اون میراث گذشته رو گرفتن و دارن تبیین میکنن. نکته‌ای که وجود داره اما یه بحثی هست، به هر حال هیچ کتابی مانند اولا قرآن اسمت نداره، ممکنه یک فردی روایتی رو در گزارشی از کتابهای خودشون ذکر کرده باشن، حالا یا مقصودش چیز دیگه‌ای بوده، اصلا شاهد مثالش چیز دیگه است، یا اینکه اصلا به اشتباه طرح شده باشه، یعنی اجتهاد فرد بوده اومده نکته‌ای رو ذکر کرده، بعدها مجتهدین دیگر، بزرگان دیگر نقد کردن، گفتگو کردن، بررسی کردن. جریان‌های انحرافی میان، نه، عین یک مگس گاهی به آنچه که متشابهات هست تمسک پیدا می‌کنه. قرآن هم که قرآنه در آیات شریفه اشاره می‌کنه دیگه، امیرالمومنین خطاب می‌کنه به ابن عباس که بابا با قرآن گاهی با این آقایان خوارج بحث نکن، چون که ذو وجوهه، شما یه حرفی میزنی اونها یه حرف دیگری رو ممکنه بیان استناد بکنن و یک بساطی اتفاق بیفته، انحرافی رو ایجاد بکنن. پس مورد ما از نبود منابع نیست، از نوع نگرش ناشیانه است. یعنی اگر ما منابع که به وسیله قرآن و اطرت به ما در حدی که بخوایم راهمون رو پیدا بکنیم در اختیاره، اما بعضی وقتا افراد بدون داشتن اون چارچوب، بدون داشتن مبانی فقه الحدیثی، اصلا حدیث رو نمیفهمه، حدیث رو نمیفهمه. ببینید یه الان ما یه مدعی داریم اینجوری میگه، میگه بابا اصلا خدا گفته اصلا خدایی وجود نداره، یه خدای دیگه ای داریم. حالا یه بحثی داره ایشون، میاد یه خدای زمینی درست میکنه، یه خدای آسمانی درست میکنه. این خدای آسمانی رو هم نه به این آسمانی که ما میگه، اصلا خداوند در قرآن در آیاتش گفته لا اله، خدایی نیست. این بقیهش و الا الله رو اصلا اینجا استثناء به چه عنوانیه، این لا داره چه الهی رو نفی میکنه، مطلق به این کارهای علمی کار ندارد. بعد مخاطبانش رو هم به این صورت قانع میکنه، مطلق میگه لا اله. بابا خود قرآن داره میگه الله لا اله، در آیت الکرسی گفته است که خدا نه خدایی نیست. خب ببینید این یک انحرافه، این یک دروغه که فرد حالا به شیادی برای کلاهبرداری دانسته، اما داره مخاطبان نادان و جاهلی که در این سطح سواد نیستن اونها رو به سمت خودش جلب میکنه. یا بعضی از روایت ها به همین صورت که حالا مفصل شاید بعضی نکات رو هم اشاره کردیم در جلسات دیگر، هم در نقد جریان احمد اسماعیل یا بعضی از فرقه ها و مدعیان دیگه، هم بنده هم اساتید دیگه گفتگو انجام شده که روایت ها چی جوری مورد دست برد قرار میگیره. پس اون نکته ای رو که ما باید توجه بکنیم، منابع برای اثبات وجود دارد، اما گاهی مغالطه ها، تحریف ها، دستکاری ها باعث میشه که یک انحرافی در جامعه اتفاق بیفته که بعد این انحراف بشناسیم گونه هاش چیه، کدوم منظره، که ما انشاءالله با امید خدا بینندگان ما اعتقاد داریم بینندگان فرهیختن، یعنی کسی که میشینه پای این برنامه به تعبیری دغدغه داره، میخواد که تفقه در دین بکنه. خب ما نیاز به این تفقه در دین داریم. اینجاست دیگه طرح بحث میکنیم که بدانیم پیرامون ما در دنیا چه اتفاقی داره میفته. اگر سقیفه ای بود در یک زمانی میگفتیم آقا ما اگر یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما، اگه در کربلا بودیم چنین و چنان میکردیم، اگر در قصه سقیفه بودیم برای امیرالمومنین تلاش میکردیم و روشنگری میکردیم و مردم رو آگاه میکردیم که به سمت امیرالمومنین برن، امروز سقیفه های مختلفی پیرامون ولایت امام عصر علیه السلام اتفاق افتاده. خب هر کدوم ما باید میزان توانایی داریم یک گوشه کار رو بگیریم و انشاءالله از ولایت حضرت دفاع بکنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، دست شما درد نکنه. استفاده کنیم از مباحث مقدماتی جناب استاد، یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن جلبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو و قشنگی خال تو سلوات هر دم و سال. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های موضوع مهدویت و محوریت سخنان گوهربار جناب استاد شهبازیان عزیز. عزیزانی که برای ما میخوان پیام بگذارن یا تماس تلفنی داشته باشن و نقطه نظرات خودشون رو با ما در میان بگذارن، یا سوالی اگر احیانا از استاد دارن با استاد مطرح بفرمایند، همکاران بنده زیرنویس خواهند کرد شماره‌ها رو و میتونن از این طریق با ما در ارتباط باشن. جناب استاد مباحث رو مطرح فرمودن پیرامون مباحث اثباتی و آسیب شناسانه موضوع مهدویت، که من حالا میخوام از ایشون خواهش بکنم که کمی ورود بکنیم جناب استاد به مباحث آسیب شناسی و یه خورده مباحث رو برای بینندگان ما بشکافید که از چه منظرهایی دقیقا ما میتونیم به مهدویت آسیب شناسانه ورود بکنیم. در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که ما الان در فضای بحث آسیب شناسی به صورت کلی میتونیم دو دسته رو تقسیم بکنیم. یه آسیب‌های برون مذهبی داریم، یکی آسیب‌های درون مذهبی. در فضای بحث آسیب‌های برون مذهبی ما خودمون باز در این دسته با 5 گروه عملاً روبرویم. برون مذهبی هم مطلب مد نظرمون این هستش که کسانی که اعتقاد یا علقه شیعی ندارن، یعنی خودشون رو به عنوان یک شیعه یا امامیه ذکر نمی کنن، بلکه خارج از اون مذهب تشیع هستن. در فضای آسیب شناسی آسیب‌های برون مذهبی، در گروه اول رو ما میتونیم به افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم اورینتالیسم ها یا شرق پژوهان تقسیم بندی بکنیم. کسانی که امروز در دنیای غرب به عنوان مطالعات اسلامی در غرب، استادی آف اسلام از اون به اصطلاح نام میبرن و بحثایی رو در این زمینه دارن. در گذشته حالا کمرنگ بوده، اما عملا بنابر آنچه که خود مارتین کرامر، اتان کولبرگ مطرح میکنن، در گذشته افرادی بودن مثل فان فلوتن، گلدزیهر، حالا من اسمها رو روی این پاورپوینت هم نوشتم، اگر که احیانا بتونن عزیزان نشون بدن که شاید بیننده‌ای بخواد یادداشتی برداره، این اسمها رو بتونن یادداشت بکنن. افرادی مثلا مثل فان فلوتن، گلدزیهر، جیمز دارمستتر، اینها در گذشته بودن که کارهایی رو پیرامون امام عصر علیه السلام و تشیع انجام میدادن. بعدها دیگه به تعبیر خود مارتین کرامر و اتان کولبرگ، با آغاز انقلاب اسلامی ایران یک مقدار حساسیت‌ها بیشتر شد، توجه‌ها بیشتر صورت گرفت و افراد اومدن دانشکده‌ها و مؤسسات اختصاصی برای این مقوله رو انتخاب کردن، که یکی از دوستان ما یه وقت پایان‌نامه ارشدش رو اون زمان شاید حدود 20 سال پیش مینوشت، تحلیل و بررسی مؤسسات و مراکزی بود که از 1960 میلادی تا 2005 در زمینه تشیع مشغول به کار بودن. ما الان در شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه که در خود اسرائیل ما 2 مؤسسه بزرگ شیعه پژوهی داریم. یکی از بزرگترین مؤسسات شیعه پژوهی در دانشگاه عبری اورشلیم هستش که کتابخانه بسیار مفصلی داره. افرادی که امروز داریم مثل هاینس هالم، آندر نیومن، مثل جوئل ریچاردسن، جوئل روزنبرگ، خود آقای اتان کولبرگ، اگر تصویرش رو عزیزان بتونن نمایش بدن، آقای اتان کولبرگ ایشون استاد تمام دانشگاه عبری اورشلیم هستش و کسی هست که در فضای بحث مهدویت ورود داره، یه کتابخانه خیلی غنی از تشیع داره، یه تصویر معروفی هم داره که در فضای اینترنت هم قابل جستجو هست، یک سینی و قهوه جوشی که کتابهای تهذیب الاحکام بهارالانوار اینا رو داخل این سینی خودش گذاشته، قهوه جوش هم روشه. مدخلهای بسیار مهمی، ایشون یکی از آدمهای سرشناس صهیونیست ها، ولی از آدمهای سرشناس در دانشگاه عبری اورشلیمه که افتخار یک دانشجو اینه که از ایشون 6 ماه فرصت مطالعاتی بگیره. مدخلهایی مثل اصول اربعمعه، رجعت، امامیه، یا همکار با آقای امیر معزی میشه. آقای امیر معزی هم خب سالهاست در غرب ساکن هست و به عنوان یکی از مستشرقان ایشون رو ما دیگه میشناسیم. امیر معزی میان و بر کتاب القراءات احمد ابن محمد سیاری تحقیق و تصحیح و تعلیقه میزنن. آقای اتان کولبرگ کتابی داره در مورد سید ابن طاووس که امروز به جد میگیم اگر علمای ما و بعضی از محققین ما در حوزه علمی قم بخواهند در مورد کتابخانه سید ابن طاووس تحلیل و تحقیق انجام بدن، یکی از منابعی که باید ببینن کتاب آقای اتان کولبرگ صهیونیست هست، استاد تمام دانشگاه عبری اورشلیم. یا مثلا شما جوئل ریچاردسن رو ببینید، جوئل روزنبرگ رو ببینید. جوئل ریچاردسن سایتی داره با عنوان جوئلز ترامپت و اونجا میاد مطالب خودش رو قرار میده. یه کتابی نوشته، یکی از رفقای ما سفارش دادیم از کانادا 30 جلد کتاب رو تو این 10 سال اخیر در مورد امام عص علیه السلام کار شده. پایان‌نامه‌های دکتری که نوشته شده، تحلیل‌هایی که میان ارائه میدن، گفتگوهایی که صورت میگیره تو محیط‌های آکادمیک. یعنی مثلا جوئل ریچاردسن کتابی نوشت با عنوان اسلامیک انتای کرایست، ضد مسیح اسلامی. این کتاب بیش از 15 میلیون نسخه در آمریکا فروش رفت. ما الان داریم در مؤسسه در قم و یکی از دوستان داره کار ترجمهش رو و نقدش رو انجام میده، نزدیک به 300 صفحه از تماماً اومده از به اصطلاح آیات و روایات شیعه و سنی استفاده بکنه که بگه مهدی همان ضد مسیح انتای کرایست و دجال آخرالزمان است. یعنی تمام کارش رو این فضاست. یه زمانی هم در سایت آمازون که بینندگان میدونن یکی از سایت‌های فروش کتاب و معرفی کتاب معتبری است در دنیا، شما در قسمت مثلا ریلیجنز بحث ادیان میرفتید، در قسمت تئولوژی اند اسپریچوالیتی بحث ادیان و معنویت، وقتی زیر موضوع اسلام رو می‌خواستید مطالعه بکنید، بگی آقا من در مورد اسلام و مهدویت یک کتاب می‌خوام به معرفی بکنید، هم نسخه الکترونیکیش و هم نسخه چاپی کتاب اسلامیک انتای کرایست ضد مسیح اسلامی جوئل ریچاردسن رو معرفی میکنه که اصلا ضد مهدویته. بعد ایشون چون کتابش پرفروش شد، در سایت خودش هم بعداً معرفی کرد و بحثایی رو مطرح کرد، کتابی رو نوشت با عنوان میدیس بیست، هیولای و یا جانور خاورمیانه، که باز در مورد حضرت مهدی علیه السلام، یعنی اونجا به عنوان ضد مسیح معرفی میکنه. مستند ساخته، بحثایی رو داره. جوئل آقای تیموتی فرنیش سایتی بود به نام mahdiwatch.org، اونجا میاد و تحلیل‌های خودش رو ارائه میداد. ایشون دکترای مطالعات اسلامی داره از دانشگاه اوهایو و حدود 3 سال پیش هم یک همایشی در بوستون امریکا که برگزار شد در مورد جهاد، داعش و انگیزه های آخرالزمانی داعش برای این عملکردهایی که داشت در فضای بین الملل، یکی از پایه‌های سخنرانش هم این آقای تیموتی فرنیش بود. ایشون پایان نامه دکتریش، شاید موضوعش جالب باشه برای بینندگان، بررسی جهاد، بن لادن و مهدی بود، یعنی ارتباط جریان القاعده و طالبان با مهدویت، چون بعضیا بن لادن رو می‌خواستن به عنوان مهدی معرفی بکنن و این در بین غربی‌ها خیلی موج داشت و اومدن مطالبی رو نوشتن و بحثایی رو، مثلا راند کانترل کتابی نوشت به نام د مهدی، بحث مهدی علیه السلام. تصویر روی جلد کتاب ران کانترل عکس بن لادن هستش و میاد تحلیل خودشون رو ارائه میدن. رایات و سود، پرچمهای سیاه، کار در مورد طالقان، من اگه بخوام بشمارم اصلا یه کارهای عجیب و غریب، اینها اومدن سرمایه گذاری کردن و افرادشون اومدن و بحثهای خیلی جدی انجام دادن. یه وقت یک خانمی بود از دانشگاه ملی چک اومده بود همین قم، اومدن دفتر ما و قرار شد بنده با ایشون یه گفتگویی رو مثلا انجام بدیم تو فضای بحث آخرالزمان و مهدویت. خب معرفی کرده بودن از یکی از مؤسسات و جاهایی که مثلا ایشون میخواد تحقیقاتی رو انجام بده، همکاری بکنید با این بنده خدا. بعد اومد من اول فکر می‌کردم شاید مسیحی باشه، یه مدو باج گفته و کردیم نه اصلا تقید دینی نداره، سکولار بود، اعتقادات دینی نداره. گفتم والا چرا اینقدر اصرار داری در مورد مهدویت، بهت مثلا منابع بدیم به زبان انگلیسی وارد بود، مثلا منابع انگلیسی رو به من بدید، گفتگو بکنید، منو جمع‌کران ببرید اینور ببرید اونور ببرید. گفتم والا چرا اینقدر شما مقیدی به این که دونه به دونه مطالب رو چک بکنی، مثلا جمع‌کران رو دیگه بریم مترش بکنی و بحثا رو بخوای صورت بدی. ایشون در مقطع ارشد در دانشگاه ملی چک شیعه شناسی میگفت من تدریس میکنم، دو واحد درسی این ترم من برای بچهای مثلا مقطع ارشدمون مهدویته، من اومدم اینجا خودم عیناً ببینم بشنوم بدانم که مهدویت چه چیزی، مثلا اسلاید ها و مستندات خودم رو جمع کنم اونجا ارائه بدم. ما در دانشگاه های معتبر دنیا امروز بحث های خیلی جدی داریم. پروفسور ساشا دینا، عبدالعزیز ساشا دینا اصالتاً تانزانیاییه اما مسلمانه، آدم محترمی هم هست، حتی در مشهد دوره کارشناسیش و اینها رو هم گذرونده، سال یکی دو بار ایران میاد، اگرچه ممکنه یه جا فهم کاملی از بعضی از متون ما نداشته باشه اما آدم سلیم و نفسیه. یه وقتی در همین قم در حاشیه همایش بین‌المللی دکترین مهدویت ایشون خودش میگفت رسما از کاخ سفید، خب استاد دانشگاه ایندیانا جونز امریکاست، استاد تمام، آدم شناخته شده ایه، میگفت در دوران جورج دبلیو بوش رسما به من نامه زدن از کاخ سفید و درخواست کردن که بیا و شما به عنوان کسی که در زمینه مهدویت کار کردی، چون پایان‌نامه دکتریش هم مهدویت بود، بیا و در زمینه مهدویت در کاخ سفید در هیئت دولت امریکا برای ما گفتگو بکن. اصلا مهدی کیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ چه اتفاقی قرار رقم بخوره؟ یعنی کاندولیزا رایس، دیک چنی، پول ولفویت، کالین پاول، خود آقای جورج دبلیو بوش همه نشستن، تو بیا بگو مهدی کیه و چه اتفاقی میخواد بیفته. انقدر اینها دقیق رصد میکنن و توجه دارن. این آقای تیموتی فرنیش در سایت خودش اصلا عنوان میکنه، بحث میکنه در مورد دابت الارض، یک حرفای اشتباهی هم میزنه ها، ولی بحثای مفصلی رو داره، میاد از کتاب الارشاد شیخ مفید، از کتاب صحیح بخاری، مسلم، حتی از سنی شیعه جمع میکنه، یه نتیجه گیری باطل هم میکنن. خب خیلی از اونها هم در اونور مرزهای به قول معروف ما تخصصی در زمینه حدیثی هم ندارن و فکر میکنن اینا دارن درست میگن و دارن بحثای مثلا دقیقی ارائه میکنن. افرادی هستن که شناخته شدن، یعنی در محیط‌های دانشگاهی خودشون افراد شناخته شدن، دارت المعارف و مدخل‌های مختلفی رو دارن. شاید این نکته جالب باشه، خود آقای تیموتی فرنیش در سال 2013 یه پستی رو گذاشت، گفت مهدی تا 2025 خواهد آمد، او آورنده نبرد اتمی در دنیاست. حالا من یه بحثی رو دارم اگر رسیدیم در مورد کریستیان زاینیسم یا صهیونیسم مسیحیان، خودشون به عنوان پروتستان های بنیادگرا میلینیالیسم های فاندامنتال ازشون نام میبرن، یک درصدی که حدود 70 میلیون نفر در امریکا جمعیت دارن، حالا یه اشاره‌ای خواهم کرد. اینها هزینه هایی رو که اومدن انجام و بحث هایی رو که اومدن صورت دادن و نگرشی که دارن، میگن اصلا مهدی آورنده بمب اتم در دنیاست و ایجاد کننده جنگ پایانی اتمی در دنیاست. تیموتی فرنیش به عنوان یک آدم آکادمیک یا آدم دانشگاهی در دنیای غرب که کتاب ایشون فروش میره، کتابی نوشته میشه در اون ور مرزهای ما به نام Left Behind و نزدیک به 70 میلیون نسخه این کتاب فروش میره و بعد تعارض داره با بحثای مهدویت ما و تنش داره با مقوله آخرالزمان اسلامی، اما به این میزان فروش میره، استقبال میشه و میخوانند و اعتقادشون بر اینه که مهدی همان ضد مسیح است. خب این یک نگرشی است که امروز داره اتفاق میفته و باید توجه بکنیم که جریان غرب دیگه این نیست که صرفا نشون بده آقا یه مسلمانی به خودش بمب بسته تق زد خودش رو به در دیوار، یا فقط بخواد اسلام هراسی بکنه از طریق داعش، نه، اون یه مقوله کارهای رسانه‌ای و ژورنالیستی و فضای سینمای اونهاست، اما یه قسمت دیگه اندیشمندانی رو موظف کردن، پیاده نظام و سوار نظام‌هایی رو برای خودشون مشخص کردن که بیان با تحقیق با تفحص گفتگو بکنن، تحلیل بکنن و یک نقاط ضرب پذیر رو به اصطلاح ایجاد بکنن یا شناسایی بکنن و بعد حمله بکنن. خب بعد جوان ما هم ممکنه با اولیات مبانی ما آشنایی نداره و فکر میکنه این حدیثی که این داره اینجوری میخونه حدیث درستی. حالا من به بعضی از نکاتم انشالله اشاره خواهم کرد، نمیدونم اگر فرصتی هست ورود به بحث بعدی و گونه های بعدی بکنیم چقدر.
خب حالا اینکه عزیزان گفتن ظاهرا لپتاپ شما باید وصل بشه و اگه اشکالی نداره استفاده کردیم. این نکته هم جالب بود بالاخره، به قول یکی از عزیزان میگفتش که خیلی اوقات محصولاتی که ما اینجا میخوایم بفروشیم کالای خودمونه، باید بفرستیم از غرب اون ور باستولید بشه بیاد این ور و اگه اون ور بالاخره رکب بزنن و تحریف بکنن، خب طبیعتا این ورم احتمالا فروش میره و این به ضرر ماست. انشالله که اتفاقات نمیفته و عزیزان هوشیار هستن. یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
میگذره هزار سال، مهر عالم پشت ابراز، این غریبی کار بی وفایی مردم دنیا، نظار باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما، نداره باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما.
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، در خدمت شما هستیم با موضوع آسیب شناسی مباحث مهدویت از منظر شرق شناسان و محوریت سخنان جناب استاد شهبازیان عزیز. عزیزانی که میخوان برای ما کامنت بگذارن یا پیام بدن یا سوالی دارن احیانا از جناب استاد، میتونن با شمارهایی که زیر نویس خواهد شد در ارتباط باشن و نظرات خودشون رو به ما منتقل بفرمایند. بحث رو در پیش میگیریم با جناب استاد شهبازیان. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ما چون به خاطر اینکه این تصاویر این افراد هم بتونیم زحمتی که بله. کشیده شد، آره اگر دوستان لپتاپ بنده رو وصل بکنن که این سایت آقای تیموتی فرنیش هستش که نام بردیم و یه قسمتی هم داشت، قسمت About Me، در مورد خودش توضیح میداد که دکترای مطالعات اسلامی از غرب داشت. ببینید در سایت خودش این فرد میاد حتی کاریکاتوری از حضرت مهدی علیه السلام رو به نوعی میخواد به عنوان پادشاه وحشت نمایش بده و بعد بحثی رو مطرح میکنه پیرامون دابت الارض، دابت الارضی که در روایتهای شیعه و اهل سنت ذکر شده و مراد امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک انقلابی، یک اصلاحگر. ایشون میاد اصلا یه ترجمه غلطی میکنن، یه بحث غلطی میکنن. در دنیای غرب میگن آقا دابه یعنی حیوان، الارض یعنی زمین، بعد اینجا مراد مثلا مهدی بوده، یعنی حیوانی که از درون زمین بیرون میآید. تطبیقش میدن با مکاشفه یوحنا که میگه دجال از درون زمین بیرون میآید و میگن آقا این دابه الارض مسلمون ها همون مثلا دجالی است که قرار است با عیسی مسیح بجنگد. خب این حرف کاملا غلطه. اولا هیچ چیزی نمیگوید که دابه الارض مهدی است. بحث در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت های اهل سنت هم داریم. نکته دوم، دابه به معنای حیوان نیست، دابه به معنای هر جانداری است که میتونه اهم از انسان باشه و اهم از حیوانات باشه، که اینجا مراد انسانه. الارضی هم که ذکر میکنه نه به معنای که یه نفر از زیر زمین در میاد، الارض در برابر آسمان. اونجا امیرالمؤمنین خطاب میکنن میگه وقتی مهدی میآید یک اصلاح طلب و انقلابی و یاری کننده زمینی دارد. فکر نکنید یک نفر خواهد آمد که فرشته های آسمان باشن، نه انا بشرم مثلکم یوها الیه، یک فردی از زمین است، از جنس زمینیان است. اما ترجمه اشتباه، تفسیر غلط و بردنش در فضای مصداقی برای امام زمان و بعد تطبیق دادنش با دجال، ببینید این یک روش اشتباهی است که در جریان مستشرقان وجود داره. یا مثلا همین آقای کولبرگ رو که عرض کردیم، ایشون آقای اتان کولبرگ هست که به عنوان استاد تمام دانشگاه عبری اورشلیم و تخصص در زمینه شیعه پژوهی داره و بحث‌های خیلی جدی هم داره در زمینه‌های مختلف تشیع، همونجوری هم که این قهوه جوش رو می‌بینید بهار الانوار و بقیه کتاب‌های ما رو که در اختیار این آقا هستش و تحلیلی رو ارائه میدن. و یا اینکه آقای جوئل ریچاردسنی که نام بردیم، این سایت تخصصی ایشون هستش که یه نکته جالبی چند سال پیش اتفاقی در بوستون امریکا اتفاق افتاد، بوستون بامبرز اکسپایتینگ د مهدی، بحث این که بمب‌گذاری در بوستون به وسیله چه کسانی اتفاق افتاد. ایشون در سایت خودش گفت بله، این منتظران مهدی این کارهای آشوب طلبانه رو مثلا دارن انجام میدن. و بعد اینجا اگر یک مقدار مشخص باشه عنوان میکنه که اینها پیشگویی شده است که پرچم‌های سیاهی که از خراسان می‌آید قرار بمب‌گذاری در دنیا و آشوب طلبی‌ها رو انجام بدن. و بعد پیرو اون کتاب خودش این کتاب بعدی رو نوشت با عنوان جانور یا هیولای خاورمیانه، که قطعاً، یعنی حالا من بعضی از موارد رو اشاره خواهم کرد، نکات اشتباهی که در این کتاب وجود داره و تحلیل‌های غلطی که اما به اسم دین اومدن به مهدویت میخوان نسبت بدن. خب این یک قسمت کار هست و کارها و پژوهش‌هایی که دارن انجام میدن. من چون اسم از صهیونیسم مسیحیانم بردم، یک توضیح خیلی اجمالی بدم و بعد نقدهایی رو به روش کار اینها و برای بیننده ها مشخص بشه. اگر ما میگیم اونها مطالعاتشون ناقصه، نمیخوایم فقط از روی تعصب گفتگو بکنیم، نشون بدیم بعضی از مواردی رو که اینها اشتباهاتی انجام دادن. توی پرانتز البته این رو جناب آقای بابایی عرض بکنیم خدمت بینندگان عزیز که ما مستشرقان رو همه رو هم نمیخوایم با یه چوب برونیم، بگیم همه بد بد بد، تو بد تو بد تو بد، همه رو جزء بدا بنویسیم مثل دوران مدرسه‌ای که داشتیم، نه. اما تعبیر خود مونتگومری وات، مونتگومری وات از مستشرقان بزرگی است که در دنیای غرب هم شناخته شده است، میگه آقا مستشرقان رو میتوان دو دسته کرد. اونهایی که اغراض علمی داشتن، واقعا دوست داشتن کار علمی بکنن، یه پژوهشی بکنن ببینن اسلام چیه، تشیع چه حرفی داره میزنه و غیره. اما عموم، خود مونتگومری وات میگه عموم افرادی که دارن در دنیای غرب کار میکنن بنابر اغراض سیاسی است. یعنی دولت امریکا، سیاستمداران اینها رو خریداری کردن، هزینه هایی رو بهشون دادن، پروژه هایی رو برای اینکه بدانن چگونه میتوان مثلا به اسلام ضربه زد، چگونه بیایم ورود پیدا بکنیم به تشیع ضربه بزنیم، کاری که انگلستان انجام میده برای اینکه ایجاد تفرقه بکنه دیگه. ساخت مدعیان دروغین یک پای کار سرویس‌های امنیتی انگلیس هستش. خب ما افرادی رو از اون ور داشتیم، مثل مثلا هانری کوربن، مثل آنماری شیمل. شیمل شرح داره بر صحیفه سجادیه. یه وقتی من در مورد شیمل، حالا قصه خود شیمل مفصله، یک خانم فیلسوف آلمانی، عزیزان بیننده شاید آشنا باشن، آشنا نیستن یه تحقیق در مورد ایشون بکنن. در آلمان وقتی که سنگ قبر ایشون رو، اگر یه وقتی به اصطلاح ما میگیم که به طنز میگیم اگه طرف مشرف شدی یه وقت رفتی آلمان، اونجا رفتی سنگ قبر آنماری شیمل رو دیدی، روی سنگ قبرش نوشته الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، کلام امیرالمومنین، مردم خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. ما بعضی وقتا خودمون یه وقتی میبینیم همقطارای ما یا ایرونیا گاهی انقدر خودفروخته میشن، دوست دارن روی سنگ قبرشون هم دیگه انگلیسی بنویسن، اسم خودشو به صورت انگلیسی بخواد بیان بکنه. این خانم میاد نه، از کلام امیرالمومنین استفاده میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دوانی رو، من یه وقتی خدمت ایشون بودم، البته سن ما انقدرم زیاد نیست که میگم خدمتشون، در اواخر عمر شریف ایشون بنده ایشون رو یه وقتی در تهران خدمتشون رسیده بودم، میگفت که من در تشییع جنازه خانم شیمل در آلمان دعوت شده بودم، زمانی که این خانم سال 2002 فوت میکنه، دعوت شده بودم به عنوان مثلا از کشورهای مختلف اندیشمندانی رو دعوت کرده بودن، یک شخصیت بین المللی بود خانم شیمل. خب بیاید اونجا شرکت، بودیزم، هندویزم، مسیحی، یهودی، کافر، بیدین، بادین. میگفت ما هم از ایران رفته بودیم. میگفت زمانی که میخواستن ایشونو دفن کنن، گفتن خانم شیمل گفته آقا یه وصیت‌نامه دارم، این وصیت‌نامه رو اول بخونید بعد منو دفن کنید. مرحوم آقای دوانی میفرمود که قبل از دفنش وقتی وصیت‌نامه رو شروع کردن بخوندن، نوشته بود به نام خدا، یک، قبل از اینکه مرا دفن کنید برای من 5 دقیقه قرآن مسلمان‌ها را بخونید. که میگفت اونجا یهودی ها و مسیحی بودن، اینا بهشون برخورده بود، اما دیگه خب وصیت‌نامه‌ای بود که واسه اجرا می‌شد، که یک عرب زبانی هم اونجا بود و گفتن یک قرآن خیلی زیبایی قرائت شد و خونده شد. ببینید یک کسی رو ما داریم مثل شیمل. شیمل کسی است که به خاطر حمایت از فتوای حضرت امام در مورد اون فتوایی که علیه سلمان رشدی حضرت امام فرمودن، به نوعی ایشون رو منکوب می‌کنن، ایشون رو یه مقدار بایکوت خبری می‌کنن در دنیای غرب. شرح بر صحیفه سجادیه‌اش، یه نقدی حیفم میاد این رو نگم، خانم شیمل میگه که بهش میگن چرا شرح زدی به صحیفه سجاده، میگه من در بزرگی این کتاب یه نکته ای رو بگم. خب چیه نکتهش؟ میگه مادر من در بیمارستان بستری بود، میرفتم بهش سر بزنم بیام هم اتاق مادر ما یک راهبه کاتولیک بود. خب منو میشناخت، ای خانم شیمل اینجا چیکار میکنی؟ مادر ما اینجاست، چه خبر، چه تحقیقی، چه کتاب جدیدی داری؟ گفتم آره یک کتابیست به نام صحیفه، متعلق به یک فردیست مثلا به نام علی ابن حسین و سجاد، دارم اونو شرح میزنم، تحلیل میکنم، ترجمه میکنم. گفت این راهب کاتولیک، گفت این کیه، کی نیست؟ گفتم مال مسلمونات. گفت ناراحت شد، ای بابا تو رفتی مثلا از مسلمونها داری حمایت میکنی، از هم جدا شدیم. گفت کتاب من که تمام شد، بعد از اینکه جدا شده بودم و دیگه از بیمارستان ترخیص میشن، کتاب که تمام شد یک نسخه از کتاب رو برای این راهبه کاتولیک ارسال کردم، ترجمه از صحیفه سجادیه رو. گفت بعد از مدت این راهبه کاتولیک برای من نامه فرستاد، گفت از تو ممنونم، اینو راهبه کاتولیک خطاب به شیمل میگه، از تو ممنونم کتابی به من معرفی کردی، امکان ندارد روزی از خواب برخیزم جز اینکه یکی از دعاهای این مرد رو میخونم. خب بعد اونجا شیمل میگه که کسی که خودش روز اول موضع گرفته بود نسبت به این کتاب، شیفته دعاهای امام سجاد علیه السلام میشه. خب ما یه همچی افراد داریم، اگرچه نواقصی به کارشون وارده، اما نگاهشون نگاه مرزدار و غرزدار نیست. اما در برابر هم ما متاسفانه اکثری، مثلا شما مثل برنال لوئیس، همین تیموتی فرنیش، جوئل روزنبرگ، جوئل ریچاردسن، آقای اتان کولبرگ، اینها کسانی هستن که با یک نگاه مغرضانه ورود پیدا کردن. در کنار اینها ما دومین موردی رو که داریم جریان پروتستان‌های بنیادگراست. حالا باز اگر بتونن از این اسمها رو، چون این اسمها برای ما یه مقداری ناملموسه، شاید برای نوشت ما کولبرگ رو وقتی میخواییم در کلاس های درسمون به دانشجوهامون بگیم، میگم بنویسید گلبرگ، یه دونه سرگشت رو برداریم میشه کولبرگ مثلا، یا بقیه موارد. حالا این اسمها، ما یک جریانی رو داریم در بین پروتستان های مسیحی، نه کاتولیک ها، نه ارتودکس ها، در بین پروتستان ها. خود پروتستان ها بیش از ده ها فرقه هستند: ادونتیست، مورمون، باپتیست، پنتیکاست، شهود یهوه و و و. از دل اینها یه گروه هزارگراست که اصطلاحاً خودشون با عنوان بنیادگرایان ازشون نام میبرن. خب کتابهایی رو دارن در زمینه بحثای مهدویت، مثل جان ادوارد، سایروس اسکوفیلد، جان بلکستون، هال لیندزی، جری فالول، جان هیگی، پت رابرتسون، پریستون و غیره، کسانی که موجودن. ببینید لب کلام اینها چیه؟ اینها کتاب مقدس رو برمی‌دارن به تعبیر خودشون، قسمت عهد عتیق و عهد جدید. اعتقادشون بر اینه، میگن مهدی آورنده نبرد اتمی در دنیاست و مهدی در ایران لشکرش رو شکل میده، روسیه به مهدی بمب اتم میدهد، سپس مهدی وارد عراق میشه، در عراق، حالا تعبیرشون مثلا در باب 38 کتاب حزقیال آیات یک به بعد رو میخونن کشیشانشون، بعد میان میگن که ای عراق، ای بابل، چون با عنوان بابل ازش نام میبرن، بیبیلون یا بابل، ای بابل، ای زن فاحشه و بدکاره، خیلی از عراق بد میگن در کتاب مقدس به این عنوان. میگن اون وقت مهدی از ایران لشکرشو که تشکیل داد وارد عراق میشه، بمب اتم هم از روسیه میگیره. آی بابایی، غوغایی بود در CBN، CNN، ABC نیوز، فاکس نیوز، یعنی خود گلنبک در یک برنامه‌ای داره هفتگی، یا مثلا اینا شبکه‌ای دارن زیر مجموعه شبکه‌های ماهواره TBN خودشون، برنامه مثلا هالیگاد، هالیگاد یا گاد تی وی، بحثی رو داشتم به عنوان end time prophecy، پیشگویی های آخر الزمانی. دنیایی ایجاد کرده بودن اون زمانی که روسیه و ایران داشتن همکاری میکردن برای نیروگاه اتمی، برای اینکه کارهای به هر حال صنعت برق و کارهای صنعتی صورت بگیره. گفتن ها این پیشگویی خداوند است در کتاب مقدس که روسیه قرار است به مهدی بمب اتم بدهد و مهدی به دنیا حمله کنه. حالا از قضا این قضیه سوریه هم که اتفاق افتاد و همراهی ایران و روسیه که شکل گرفت، گفتن آقا دیگه خودشه، یقیناً قرار بمب اتم رو به مهدی بدن، که جان هیگی کتابی نوشت با عنوان فور بلاد مونز، چهار ماه خونین، سال 2006. گفت آقا اگر برجام امضا بشود سال بعد مهدی با بمب اتم به دنیا حمله میکنه. جان هیگی یکی از کشیشان پروتستان بنیادگراست، دوستان میتونن سرچ بکنن در موردش. جان هیگی گاهی تا 2-3 میلیون نفر در برنامه تلویزیونیش فقط مستقیم مخاطب داره، کلیسای بسیار بزرگی داره. حالا اینجا یه مقدار مشکل داریم برای فیلم پخش کردن، که در کلیسا وقتی بحث میکنه در مورد ریترن، بحث بازگشت عیسی مسیح دجال، با فاکس نیوز گفتگو میکرد، میگفت که مجری فاکس نیوز بهش میگه آیا تو معتقدی که دجال وجود دارد؟ میگه بله بله قطعا. دجال کیه؟ مهدی است. جان هیگی کشیش پروتستان که فیلمی هم درست کرد بر مبانی فکری خودش، مثل اینکه مثلا یکی از مراجع ما بلندش فیلم درست بکنه. میخوام برای اینکه غریبه به ذهن بشه ها، میخوام بگیم کیه این آقای جان هیگی. یک آدم بسیار در سخنرانی هم آدم ماهریه، بسیار زیبا سخنرانی میکنه. فیلمی درست کرد با عنوان جروزالم کانداون، بحث شمارش معکوس اورشلیم، بر مبنای همین حرف که کتاب مقدس گفته مهدی قرار روسیه بهش بمب اتم بده، وارد عراق بشه، بعد از اونجا وارد فلسطین بشن، حالا به تعبیر اونها اسرائیل، به تعبیر اونها اسرائیل، وارد فلسطین بشن و اونجا جنگ آخر الزمان رخ بدهد. 7 سال مهدی کشتار خواهد کرد، با بمب اتم دنیا را به خاک و خون خواهد کشید، 2/3 یهودیان را خواهد کشت، فقط 1/3 یهودیان زنده خواهد موند. و بعدش هم یه حرفای عجیبه تور دارن، آقا ما چجور ملت میرن عتبات عالیات، مثلا میگیم آقا اینجا تل زینبیه، اونجا اینجا جنگ شده، اینجا فلان، میریم مکه، میگیم آقا اینجا جنگ احد بوده، این تنگه بوده، اینا تور دارن. حالا خیلی جالبه، آقای هالنینزی کتابی نوشت، هالنینزی کتابش بیش از 30 میلیون نسخه در دنیا فروش رفت، 30% آرای آمریکا طرفدار این کشیشانن. غوغایی بود در جنگ ترامپ و بایدن، اینا از ترامپ شدیداً حمایت میکنن، چون میگن باید در خاورمیانه جنگ اتفاق بیفته. چرا؟ تا از انقلاب مهدی جلوگیری بشه، چون مهدی قراره در خاورمیانه شکل بگیره. خب اینا رو یه وقت کشیشی بود در لندن، حالا اسمش رو اینجا نمیارم تو برنامه، من و ایشون یه اشتراک نظری پیدا کردیم در نقد اینا. این کشیش هم خودش پروتستان بود اما انگلیکن بود. من بهش گفتم نظر در مورد این حرفایی که این آقایون علیه مهدی ما میزنن و حرفای بی ربط هم میزنن، اصلا در کتاب مقدس این حرفا نیومده، اینو برداشتای سیاسی خودشون. مثلا یه جا میگه که و ملخ ها حمله خواهند کرد، در کتاب مقدس میگه ملخ ها یعنی چی؟ یعنی اینکه هلیکوپترهای مسلمونا. ببین چه جوری تفسیر میکنن. یا مثلا میگه و خرس میآید، خرس یعنی روسیه، یعنی تحلیلاشون مبتنی بر یک معنای صحیح نیست. به این کشیش در انگلستان بودم که آقا این فرد داره اینجوری میگه در مورد مهدی ما. گفت آقا من یه 2-4 بهت بگم، بخوام تمثیل کنم برات. اینا شما از دل اسلام یک گروه سنی منشأ میشه، همه سنی‌ها که تکفیری نیستن، همه سنی‌ها که وهابی و سلفی نیستن که، اما اگر از دل اسلام سنی متولد شد، از دل اهل سنت تکفیری به وجود آمد، این نگاه‌های وهابی و سلفی و تکفیری ما بهش میگیم داعش، ما بهش میگیم جریان ارهاب و ترور و جنگ طلب. میگفت از دل مسیحیت ما یک داعشی داریم، اینا داعش مان در امریکا. یعنی اینو تفسیرش، حالا برنامه‌های مفصلی که اینا اصلا کلن جنگ آخر الزمان رو اینا مبانی سیاسیش اومدن. آقا اصلا قصه انرژی اتمی ایران رو، بحث 5 به علاوه 1 رو تماماً ایدئولوژیک و آخر الزمانی تحلیل میکنن و گفتگو میکنن. خب این کشیشان با این روی کرد کتاب‌های می‌نویسن. در کتاب هالنینزی میگه که میگه خدا اون زمانی هم که ترامپ بود که گفتن برجام پاره کرده، گفت آقا اصلا خدا از ما خواسته است که برجام صورت نگیرد. حمایتشون از جورج دبلیو بوش به خاطر حمله به عراق، حمایتشون از ترامپ به خاطر این بود که میگفت ما باید به خاورمیانه حمله بکنیم، نباید صلحی در کار باشه. خب این دیدگاه ها که حالا خود این بحث پروتستان بنیادگرا خودش 2-3 برنامه مفصلی رو میطلبه. خب این جریان ها و این افراد و این تیپ فکری امروز میان برای اینکه بتونن یک ظاهر معقول و منطقی هم بعضی وقتا در مقالاتی که خطاب به ما می نویسن، خطاب به شیعیان و جامعه اسلام میخوام بنویسن، یک گزارش هایی رو ذکر میکنن. من اگر فرصت باشه ورود پیدا بکنم به بحث به اصطلاح نقد کلی که به روش کار اینها و بعضی از گزارش هایی که اینا استفاده کردن واقعا ببینیم که چقدر صحت داره و چقدر ما میتونیم انجام بدیم. حالا به خاطر اینکه این بحث گسستی هم بینش اتفاق نیفته، ما این اجازه رو از شما بگیریم که ادامه بدم بحث خودمون رو. ببینید نکته اولی که ما داریم، اگر بتونن عزیزان این قسمت رو نمایش بدن، به خاطر ما بحث روش شناسی در مطالعات شرق و جهانه، اشکال اول ما در روش شناسی اونهاست. ما یک روش هایی رو داریم اصطلاحا بهش میگن روش های تاریخی در مطالعات اسلامی، گاهی روش ها روش های پدیدار شناسانه است، گاهی روش ها روش های جامعه شناختیه. یعنی اینکه ببینید یه اشکالی که در این جریان ها وجود داره، اینها میخوان بگن چون مثلا در دوره جناب مختار بعد از قضیه کربلا یک حرکت نجات بخش و یک حرکت ضد ظلم اتفاق افتاد، جریان مستشرقان میخوان بگن که آقا اصلا مقوله مهدویت هیچ اصالتی ندارد و فقط و فقط مثلا از زمان قیام مختار این مقوله مهدویت رو ما میتونیم طرح بکنیم و مثلا برنامه‌ریزی بکنیم. در صورتی که این روش تاریخی اصطلاحاً دیدن آموزه های یک دین به روش تاریخی یک کار اشتباهه، یعنی نه تنها در دین اسلام و آموزه های تشیع، در همه ادیان به همین صورته. به همین خاطر بین اندیشمندان این پذیرفته شده است که یکی از روش های تحلیل ادیان روش پدیدارشناسانه است. یعنی تو اول بفهمی اونها چی میگن، هم نوا باهاشون بشی، درک بکنی، اصطلاحاتشون رو بفهمی، معانیشون رو بفهمی، ریشه کلام رو بفهمی. این نیست مثل ابن خلدون. ابن خلدون هم همین اشتباه رو انجام داد. یک دوره‌ای مدعیان دروغین زیاد میشن، ابن خلدون و بعضی از افراد بعدن مثل احمد امین و دیگرانی اومدن گفتن آقا ببینید مهدویت فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ چون ایجاد کننده مدعیان دروغینه. اصلا مدعیان دروغین مهدویت رو ایجاد کردن. این حرف غلطه، اتفاقا ما برعکسش رو باید بگیم. مهدویت چون مبنای اصیلی و آموزه اصیلی از زمان پیغمبر و از بیان و زبان پیغمبر بود، افرادی به طمع افتادن که بخوان خودشون رو به نام مهدی معرفی بکنن. عین قرآن، عین پیغمبر، پیامبری و نبوت یک آموزه اصیل در ادیانه. این نیست که اگر یک فردی اومد گفت آقا من امام، من پیغمبر خدا هستم، به دروغ ادعا بکنه، ما اصل نبوت رو زیر سوال ببریم. نه، اصل نبوت اصالت دارد، به خاطر اینکه اون اصالت داشته و پیامبر به صورت قطعی بیان کردن، افرادی به طمع افتادن که خودشون رو به عنوان اون مهدی معرفی بکنن، نه اینکه مدعیان دروغین بعدی مهدویت رو ایجاد کرده باشن. این اشکال دقیقاً در روش کاری مستشرقان وجود داره و میخوان به اشتباه هر آموزه ای رو برگردونن به یه زمان تاریخی، بگن نه آقا این از این زمان شروع شده. مثل اینکه باز مثال بزنیم برای فهم بهتر، مثل نبرد امام حسین علیه السلام، نبرد حق علیه باطل، نظام سیاسی باطل اون زمان رو امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر میکنه. خب کسی نمیتونه بیاد اینجا بگه که آقا میدونی قصه جنگ حق و باطل کی اتفاق افتاد؟ مثلا از زمان امام حسین اتفاق افتاد، چون اون زمان تجلی درگیریه. نه، این اصالتی داشته، مفاهیم وجود داشته. پس یک نکته در اون روش تحلیلی است که جریان‌های مستشرقان دارن. یه نکته دیگری که ما اینجا وجود داره در اون تحلیل‌هایی که اینها ارائه میدن، در نوع کاری که جریان شرق پژوهی داره و تحلیلایی که در مورد اسلام هست، یک تعمیم دادن یک واقعه است بدون دلیل، یعنی عمومیش میکنن. یک نفر از اعراب جاهلیت یا در یک کتاب شعر اهل سنت مثلا در مقوله‌ای پیرامون مسائل غیر اخلاقی شعری سروده شده، اینا میگن ها مسلمونا همه اینجوریان. ما این مطلب رو داریم. یعنی مثلا در کتاب ابن عبدالبر یا دیگران مواردی وجود داره، اینا میرن پیدا میکنن، میرن اون موارد رو تعمیمش میدن به همه جامعه اسلامی، یا میرن در یک منطقه اهل سنت یا یک گزارشی، آموزه‌ای، فتوایی که یک مفتی اهل سنت مطرح کرده، اونم مثلا به فرض حنفی بوده که حتی خود حنبلی‌ها هم قبولش ندارن اونو، اون فتوا رو، چه برسه به ما شیعیان و شیعیان امامیه. اینا میگن آقا ببینید این فتوا رو میان اشاره میکنن، بعد میگن همه مسلمونا این گونن. ما این رو به صورت خیلی بارز رسانه‌ایش میتونیم در قضیه داعش استفاده بکنیم که دنیای غرب میومد اون توحش داعش رو و وهابیت رو میخواد به اسم تمام اسلام تمام بکنه، به اسم تمام مذاهب دیگر اسلامی تمام بکنه، در صورتی که شما این تعمیم دادن کار غلطی است. نکته دومی که در اشتباهات اینها وجود داره عدم توجه به اعتبار متونه. میان از کتاب مثلا الهدایت الکبرای حسین ابن حمدان خصیبی استفاده میکنه، مثل همین آقای جو ریچردسن در کتاب ضد مسیح اسلامیش، میاد از کتاب صحیح بخاری استفاده میکنه برای فهم برای فهم شیعه. اصلا این امکان پذیر نیست که شما از صحیح بخاری بخوای استفاده بکنی برای فهم تشیع. کتابها از نظر ما هم اعتبار نداره. کتاب الهدایت الکبرای حسین ابن حمدان خصیبی، ما هم در جامعه شیعی بزرگان و عالمان ما انقلت دارن به این کتاب. پس تو نمیتونی بری یه روایتی که در یک کتاب غیر معتبر از منظر تشیع پیدا شده بیای اون رو به عنوان یک نظریه شیعی بخوای مطرح بکنی. این نکته دومی است که در تعداد زیادی از متون از اهل سنت وجود داره. نکته سومی که هست برداشت آموزه از کتب دیگرانه، به ویژه اهل سنت. ما یه مشکلی که داریم، ابن خلدون اومده یه حرفایی زده، خود بزرگان اهل سنت و مفتیان اهل سنت حتی وهابیا مثل بن باز و دیگران نظرات ابن خلدون رو رد کردن و گفتن آقا این فهم حدیثی نداشته، اشتباه کرده. ابن خلدون میخواد بگه که آقا ما روایات مستند برای مهدویت نداریم. بزرگان اهل سنت، قاطبه اهل سنت میگن آقا این حرف غلطه. خب ابن خلدون که خود سنی هم نقدش کردن، یا مثلا در کتاب ملل و نهل ابن حزم، ابن حزم اهل سنت اومده یک تهمتی زده به شیعیان، مثل این تهمت‌هایی که میزنن که نمیدونم شیعیان قائل بودن که قرار بوده وحی به امیرالمؤمنین بیاد، مثلا اشتباهاً رفته به پیغمبر خدا. این اتهام به تشیعه. شیعه که چنین اعتقادی نداره. اینها در متون اهل سنت ذکر میشه، بعد جریان مستشرقان به جای اینکه بیان مطالب رو از خود فرهنگ تشیع بگیرن، از کتب اصیل ما بگیرن، میان تمسک میکنن، میگن ابن حزم در مورد شیعه چنین گفته، ابن خلدون مثلا چنین گفته. خب این که کار غلطیه. شما رفتید از کسی که تشیع رو درک نکرده، نفهمیده و یا داره اتهام به تشیع میزنه، از کتاب اون نسخه ای رو برداشت کردید، بعد میاد علیه مهدویت ما به کار میگیرید. یه نکته جالب دیگر بحث عدم تسلط این هاست به زبان عربی. شاید بعضی از عزیزان تعجب بکنن، اما نه. من دو تا مثال براتون بزنم. یکیشون هم یه طنزگونه است دیگه، یکم خستگی این بینندگان ما هم در بره. شهید مطهری در کتاب خودش بحث میکنه، میگه که کنت گوبینیو توی سفرنامه خودش، به قولی دستاورد خودشونو به صورت خاطره و سفرنامه مینوشتن. بهش میگن آقا ایران چجور بود؟ اصلا چه حال و هوایی بود؟ میگه آقا ایرانی ها مثلا آدم ها خوبی بودن، چنین بودن. اونجا هم هر کس میره کباب ایرانی بلافاصله تعریف میکنه. ولی یه چیز عجیبی داشتن. اینا تو احوال پرسی با هم دیگه، وقتی از با هم دیگه به هم میرسن، در مورد بینی هم از هم سوال میکردن. اون یکی به این میگفت سلام چطوری؟ میگفت قربانه. میگفت دماغت امروز، بینی تو امروز فربه و گنده شده است یا نه؟ اون یکی هم مثلا بهش گفت آره امروز بینی من خیلی بزرگ شده. یعنی که بعد میگفت که اینا وقتی در مورد بینی هم سوال میپرسن، در مورد بزرگی و کوچیکی بینی، این نشون دهنده اینه که مثلا حال من خوبه یا حال من بده. خب این اون اصطلاح دماغت چاقه که مثلا برخی ما میگیم حالا چطوره دماغت چاقه، دماغت چاقه یعنی که کیفت کوکه، حال والت براهه. این دماغ رو اونجا به معنای بینی ترجمه، اون ذهن و مغز رو معنای بینی ترجمه میکنه، بعد میگه اینا چاق، یعنی که مثلا گنده. ببینید این فهم غلط، بعد اصلا رفته یه چیز دیگه ای تحویل داده. یا مثلا این متن رو ببینید، رینهارد دوزی خاورشناس هلندی یه عبارت عربی داریم ما به این صورت، میگه عبارت عربی اینه یا امیر ما لک، ای امیر ما لک، اینجا سوالیه، چیست برای تو، ما تو حدثونو چی میگی، ما هو زاله. بعد ایشون اومده وقتی که مثلا بحث میکنن اینو به صورت یا امیر مالک ترجمه کردن، یا امیر مالک ترجمه کردن، یعنی مالکه سوالی رو قصه مثل همینا. یا مثلا در موردشون بعضی ها دارن که مثلا فلانی شهد معالین فسفین، این با امیر المومنین در صفین بوده، یعنی برای علی جان. این شهده رو معنای شهادت گرفتن، مثلا گفتن فلانی شهید شده. ببینید این اشتباهات بارز رو. حالا نمونه بارز بارزشو من این حدیث رو دوست دارم برای شما بزرگواران بخونم، آقای اتان کولبه، که دیگه مشخص بشه، بعد در خدمتون هستم. اجازه بدید من گازمو همینجوری ادامه بدم و بریم جلو. یه حدیثی رو اتان کولبه گفته، امیر موعظی رو به عنوان بصائر الدرجات پژوه اصلا در دنیای غرب میشناسن. اتان کولبه گفته، امیر موعظی گفته، نمیدونم آقای مدرسی گفته، خیلی های دیگه شون اومدن همین رو هی از همدیگه نقل کردن. ما قائل به چه چیزی هستیم؟ که امام عصر علیه السلام دو تا غیبت داره، یه غیبت کوتاه یه غیبت بلند. در روایت فرمود ان للقائم غیبتان، حضرت دو غیبت دارن. غیبت کوتاه همون غیبت اوله که ما به عنوان غیبت صغرا ازش نام میبریم. غیبت بلندترم غیبت دوم حضرته که دیگه زمانش رو نمیدونیم و الان هم در دوران غیبت طولانی هستیم که به اسم غیبت کبرا ازش نام میبریم. خب این در تمام روایت‌های ما به همین صورت اومده. در روایت بیان کرده احداهما قصیره، یکی از این غیبت‌ها کوتاهه، والاخرى دومی طویله، به صورت طولانی مدته. یا مثلا غیبتون تطول امدوها، زمانش طولانیه. حالا اتان کولبرگ و بقیه‌ای که عرض کردم میگن آقا بین روایت‌های غیبت امام زمان تعارض است، تناقض است، بعد میخوان اصل آموزه غیبت رو بگن اصلا دروغه. ببین کجا از یه تعارض میخوان به باطل بودن اصل آموزه غیبت برسن. تو مقالاتشون هم مفصل نوشتن. حالا اشتباه کجاست؟ اگر عزیزان حدیث رو ببینن، ببینید ترجمه غلط که ما میگیم چقدر ساده یه آموزه رو. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقوم للغائم غیبتان، برای حضرت دو غیبت است، احداهما طویله والاخرى قصیره، یکی از اون غیبت. ببین ترجمه رو دقت کن، یکی از غیبتها بلند است که همین غیبت کبرا، یکی از غیبتها و دیگری کوتاه است که اون غیبت صغرا. احداهما رو اینجا اومدن به اشتباه اینها به عنوان الحادی به قول معروف و بحث احد و بحث اولین و نخست و یکم اومدن گرفتن که اولین غیبت بلنده، دومین غیبت کوتاه. بعد اومدن گفتن ای آقا این تعارض داره، تو بعضی از روایت‌های دیگه گفته اولی کوتاهه دومی بلنده. نه آقا این تعارضی نداره، احداهما به معنای یکم و اولین نیست، احداهما یعنی یکی از غیبت‌ها بلنده، یکی از غیبت‌ها کوتاه. این هیچ تعارضی با بقیه روایت‌های ما ندارد. خب ببینید مدل اینها الا ماشاءالله، اگر بخوایم الان اشاره بکنیم به حرفایی که وجود داره که بعضی از تحلیل‌های غلطی سن جعلیات اهل سنتی که ذکر شده، اونا میگن اصلا مهدویت اصالت ندارد. چرا اصالت نداره؟ میگن بابا در متون خود اسلامی اومده لا مهدی الا عیسی ابن مریم، مهدی همان عیسی مسیحه. بعد اینجوری تحلیل میکنن، میگن آقا پس مهدویت در اسلام اصالت ندارد، برگرفته از ادیان سابق است. اینا مهدی نداشتن، پیغمبرشون گفته بوده آقا مهدی موعودی وجود نداره از امت اسلام، بلکه مهدی همون عیسی مسیحه. پس مسلمونا شما هم باید منتظر کی بمانید؟ عیسی مسیح بمانید. پس مهدویت اصالتی در اسلام ندارد. به چه شاهدی؟ به شاهد این حدیث. خب اینو میرچا ایلیاده و ایکس و ایگرگ و تامر و کیک و کیک و کیک همه اومدن گفتن. به نام خدا این گزارشی که الان خوندیم، ما اینجا تو همین برنامه های مهدیار یه وقتی این رو مفصل تحلیل کردیم، چون احمد اسماعیل بصری و بعضی از جریان های فرقهی هم به این حدیث استناد کردن. به نام خدا این گزارش جعلیست از آقای معاویه. معاویه ابن ابی سفیان در برابر اون فضیلتی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود داره که پیغمبر شیعه و سنی نقل کرده، المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان فاطمه زهراست. نرید دنبال حدیثای جعلی دیگه ها، نرید دنبال انساب و نسبهای دیگه. المهدی من ولد فاطمه. آقای معاویه طاقت نداشت این رو به عنوان فضیلت خاندان اهل بیت ذکر کنن. حدیث جعل کرد، گفت کی گفته مهدی از ولد فاطمه است؟ لا مهدی الا عیسی ابن مریم. این جعل معاویه که خود سنی ها، شما ببینید ابن حجر در کتاب سوائق بقیه آقایشون گفتن این حدیث جعلیه، صحیح نیست، اعتبار نداره، نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. چرا؟ چون درست اینه که المهدی و من ولد فاطمه، و این گزارش هم نه سندش درسته و نه محتواش درسته، به عنوان یک روایت جعلی از معاویه ذکر شده. جریان مستشرقان میرن رو حدیث جعلی دست میذارن و بعد به این بهانه اصالت مهدویت را میخواهن زیر سوال قرار بدن، در صورتی که بابا اصل این گزارش رو کسی قبول نداره و حدیث رو قبول نداره. و بعد بقیه احادیث ساختگی که اینجا وجود اومد ما داریم دیگه، در انساب الاشراف بلازوری و دیگران داریم که مثلا المهدی من ولد عمر ابن خطاب، بردن مهدویت رو تو نسل خلیفه دوم. المهدی من ولد عباس، بردن بن العباس، انگیزه جعلشون بن العباس این بود، مهدی از فرزندان عباس است رو جعل کردن. هر فرقی اومد. اما آنچه که مسلمه در متون شیعیان و اهل سنت و اتفاق نظر بر اون وجود داره، این المهدی من ولد فاطمه است. پس این روایت جعلی رو جریان مستشرقین میگیره. این ترجمه اشتباه، بررسی استناد به روایت‌های جعلی، استناد به متون دیگران که اصلا متعلق به شیعه نیست، استناد به متون ضعیف و روش تاریخ نگاری از جمله اشکالاتی است که ما در جریان بحث مستشرقان داریم. و متاسفانه کتاب‌های اونها مملوه، یعنی اگر کسی بخواد مطالعه بکنه و اهل تخصص حدیثی باشه، متعدد در متعدد این اشتباهات رو در متون اینها می‌بینه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد شهبازیان عزیز. عزیزانی که تازه به جمع ما ملحق شدن، مباحث آسیب شناسی مهدویت رو جناب استاد طرح فرمودن و دوستانی که تمایل دارن میتونن در آرشیو برنامه شبکه ولی عصر روی سایت شبکه برنامه رو به صورت کامل مشاهده بفرمایید. یه میان برنامه کوتاه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. یک تازه عرضه وقت ظهور.
شب شما به خیر باشه بینندگان عزیز شبکه ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم با مباحث جناب استاد شهبازیان. به انتهای این برنامه نزدیک میشیم. اگر دوستان مایل هستن که سوالی بپرسن یا کامنتی برای ما بگذارن، در واتساپ میتونن برای ما پیام بگذارن و با شمارهایی که زیرنویس خواهد شد هم میتونن تماس بگیرن و سوالات کوتاه خودشون رو مطرح بفرمان. جناب استاد تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، اگر که جمع‌بندی بفرمایید متشکر میشیم.
خب ببینید، ما این پس نکته رو تذکر دادیم، امروز یک آسیب‌های کلی در فضای بحث مهدویت وجود داره. یک قسمتش هم برمیگرده به جریان مطالعات اسلامی در غرب. ما خواستیم توجه بدیم که صرفا مدعیان دروغی نیستن، نافیان قیام نیستن، نمیدونم قرآنیون نیستن، وهابیت نیست، بهائیت نیست، اینا همه دندون تیز کردن برای اصل مهدویت و ما باید مراقب باشیم. اما یک قسمت دیگر، جریان‌های دیگری هم هستن که ما باید بدانیم که اونها ممکنه در ظاهر با یک روپوش علمی و دانشگاهی بخوان ورود پیدا بکنن و نقد مهدویت بکنن. اون چیزی که الان برای ما مهمه، یعنی اصلا این مطالب رو ما عرض میکنیم خدمت بینندگان، نمیخوایم بگیم که امروز بلندشن همه برن کتابهای ریچاردسون و روزنبرگ و نمیدونم فرنیش و اینها رو بخوانند. نه، اینها وظیفه یک سری از متخصصین الحمدلله در حوزه علمی قم و حوزه های شیعی اساتیدی وجود دارن و اندیشمندانی وجود دارن که دارن پاسخگویی میکنن و کتابهای جدی نوشته شده و بحثهایی صورت میگیره با اینها. ما میخوایم عرض بکنیم که این عزیزان بیننده بدانند حالا که قصه به این اهمیت هست، در فضای کاری روزانه خودشون حتما مطالعات مهدوی از منابع اصیل و صحیح رو اختیار کنن که بعدن اگر این سوالات به وجود اومد بتونن یک پاسخ مناسبی رو ارائه بدن.
بسیار خوب. یکی از بینندگان ظاهرن روی خط هستن، جناب آقای بنیاسی اگه اشتباه نکنم از همدان. جناب آقای بنیاسی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت از ما. حدوداً دو سه جلسه قبل استاد یه گریزی زدم به این علائم ظهور. علائم ظهوری که فرمودن انقلبش هست و مفیدات مورد قبول نیست. خب یه حدیثی داریم در مورد این که از معصومه، میگه لعنت بر کسانی که وقت تعیین میکنن برای ظهور. بس این علائم ها را از کجا میارن؟ چجوری میارن؟ ما اعتقاد داریم که به غیر از خداوند هیچ کس زمان ظهور نمیدانه. حتی خود آقای امام زمان هم عجل الله تعالی و فرجه شریف هم ایشان هم نمیدانن. خب این علائم ظهور از کجا اومده؟ یک دو این در مورد 313 نفر یه گریزی زدن که تعداد اینا این دو حدیث درستی نیست. یه توضیح کوچیکی هم بدن ممنون میشم.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون جناب استاد.
زنده باشی ان شاء الله.
خدا نگهدار شما، شبتون بخیر.
خب عرض احترام داریم خدمت این بیننده بزرگوار و عزیز. یک نکته این هستش که در فضای بحث نشانه‌های ظهور ما عرض کردیم که اولا باید نشانه‌ها ثابت بشه با بعضی از روایت‌های قطعیه. این کذب الوقاتون و توقیت حرام است و اشکال داره. بعضی از آقایونی که نشانه های ظهور رو میپذیرن بیانشون اینه که این از طریق خود اهل بیت علیهم السلام. حالا مد نظر ایشون سوال اصلی این گونه است، من یه مداد تقریرش بکنم. مثلا میگن که اگر در روایتی آمده قتل نفس زکیه 15 شب قبل از ظهور امام عصر است، آیا این توقیت نیست؟ ما اگه بفهمیم این نفس زکیه است و کشته شده، دیگه میفهمیم 15 روز دیگه امام زمان خواهد آمد. توضیح و توجیهی که پذیرندگان جریان نشانه‌های ظهور انجام دادن، حالا ما به آرشیو مراجعه بکنید، بحث کردیم که اصلا دیدگاه‌ها در نشانه‌های ظهور به چه صورتی هست. اونها توجیهشون اینه که این قصه عدم توقیت تا زمانی است که نشانه های قطعیه قبل از ظهور اتفاق نیفته. یک. دو، توقیت به وسیله مردم و افراد اشکال داره و حرامه. اما اگر نکته ای باشد که خود امام معصوم فرموده، مثلا امام صادق علیه السلام فرموده قتل نفس زکیه بین رکن و مقام در مکه اتفاق میفته، 15 شب بعدش ظهوره. این دیگه توقید از طرف افراد نیست. ما قائل به این هستیم که مردم، افراد، عالمان، غیر عالم، اینایی که غیر معصومند، دایره غیر معصوم اجازه وقت گذاری ندارد. این توضیح و توجیه است که پذیرندگان نشانه های ظهور انجام میدن. البته بخاطر اینکه من خودم رو مبرا بکنم از بعضی از نکات، ممکنه نظر شخصی بعضی از اساتید و افراد این نباشه و یا خود بندم معتقد به این قضیه نباشیم، اما اون چیزی که به صورت عرفی و کلی پذیرندگان ذکر میکنن این تمایزه که معصوم اگر بنابر اذن الهی زمانی رو مشخص کرده در اون دوره‌ها و یک پیش بینی رو انجام داده، این غیر از این هستش که ما در کوچه و خیابون یا در سایت ها یا در وبلاگ ها بلندشن و برای ظهور امام عصر علیه السلام زمان مشخص بکنن. در مورد 313 نفر هم که فرمودن، بیان ما این هستش نام 313 نفر که مشخص شده باشه چه کسانی هستن، از چه شهرها و کشورهایی هستن، ما روایت معتبر متقن نداریم. آن دوتا یا ستا روایتی هم که ذکر شده اعتبار ندارد، نه سندن نه کتابن و محتواش هم دچار اشکاله، که یکی از اشکالاتش اینه که اصلا عدد به 313 تا نمیرسه، در 270-80 تا تمام میشه، دیگه راوی یادش نبوده بقیه رو ظاهرن ذکر بکنه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. استفاده کردیم از بیانات ارزشمند جناب استاد شهبازیان، مباحث جالبی رو طرح فرمودن، بنده استفاده کردم. انشاءالله که شما عزیزان بیننده هم بهره مند شده باشین. در هفته‌های آتی هم انشاءالله ادامه مباحث رو در پی خواهیم گرفت. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراهی کردید ما رو در این شب‌های ماه ذی‌القعده. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.